سلام آقای نادری، حالتون چطوره؟ بسیار چهره کاریزماتیک و جذابی دارید شما.
حالا در مورد اینم توضیح میدم.
در مورد چهره؟
نه، میگی چهره و قیافه در. یا حالا میگم که میبینید که من الان یه پیرهن مشکی پوشیدم. فکر می‌کنم باید توضیح بدم، برای اینکه کسایی که تا حدی منو میشناسن میدونن که من عموما لباسای رنگ و رنگ و گلمگولی میپوشم. بعد منتها و فکر میکنم که مثلا من اگه قراره که از خلاقیت صحبت بکنم و اینا، نمیتونم مثلا مثل بقیه آرشیتکتا لباس مشکی بپوشم که در واقع خلاقیت توش نیست دیگه. الان مد همه لباس مشکی بپوشن و هم در واقع جوریه که آرشیتکتای دیگه توی خارج و تو اروپا اینا لباسی پوشن. بعد منتها من این مدتی که توی چیز بوده فکر میکردم آرشیتکتا خب میخوان جس بگیرن لباس مشکی پوشن. بعد من این مدتی که به خاطر کرونا تو خونه بودم و اینا، مثل بقیه غذا زیاد خوردیم و دیگر آسان ترین کارم چاق شدنه، یه مقدار چاق شدم. بعد من متوجه شدم که این پیرهن مشکی خواص زیادی داره، اونم اینه که چاقی رو میپوشونه. اینه که آره، بعد من متوجه شدم که نه، خب این معماران حق دارن پیرهن مشکی و شلوار مشکی رو بپوشن، برای چاقم بالاخره مثل من باید چاقی رو بپوشونیم. اینه که خلاصه چیزه، منم به پیراهن مشکی رو آوردم و عرض شد که اگر سولیوان میگفتش که فرم اند فانکشن، من حالا میگم کالر اند فانکشن. بالاخره اینم خواستم توضیح بدم. آره، ولی نه، این شوخی بود برای که میخواستم مرتبط بکنم صحبتمونو با بحث خلاقیت امشب. همکارام هم امیدوارم ناراحت نشم، بالاخره میدونن که من منظور جز بدجنسی ندارم.
آقای نادری، بریم سراغ بحثمون در مورد خلاقیت. یه سری کلماتی هست در اجتماع که ما میشنویم، شاید یک نفر در روز بارها شاید از این کلمات استفاده بکنه و بارها بشنوه این کلمات رو. کلماتی مثل این که مثلا، یا جملاتی مثل این که میگن یه فرد خلاقه، یا یه کاری پشتش خلاقیته، یه خلاقیتی در این کار مثلا نقش داشته، یه همچین جملاتی، یه همچین کلمات. میخوایم با کلن واژه ها شروع بکنیم، اصلا به چه شخصی میگن خلاق، چه اتفاقی میفته که واژه خلاقیت تشکیل میشه، و در مورد این کلمات اول واژه‌ای صحبت بکنیم.
والا من واژه خلاق نمیدونم چطوری به وجود اومده، ولی میتونم بگم که ما تقریبا هر چیزی که تو زندگی انسان به درد بخوره یا جذاب یا مفیده، محصول خلاقیت، یعنی محصول به وجود آوردن یه چیزی که از قبل وجود نداشته. و این خب کار هم یه مقدار پیچیده‌ایه، هم حالا طوری که من فکر میکنم بررسی کردم شاید هم اونقدر هم پیچیده نباشه. مثل هر کار دیگه است که وقتی آدم یاد بگیره انجام بده، بعدا میتونه انجام بده.
چه اتفاقی میفته که خلاقیت تشکیل میشه کلمش؟ زمانی ما میگیم این کار مثلا خلاقیت داره، یا همچین جملاتی استفاده میکنیم؟
ببینین، من فکر میکنم زمانی که ما میگیم یه چیزی خلاقه هست، خیلی یک بحث شناسایی اجتماعیه یک کاری به عنوان خلاقیت. میدونی مثلا مجله رولینگ ستونز که یکی از مهمترین مجلاتی که من نقدای موسیقی پاپ و اینها رو چاپ میکنه، معتقده که مهمترین و به اصطلاح تاثیرگذارترین و بهترین گیتار سولو تاریخ، گیتار سولویی است که در هتل کالیفرنیای کار ایگلز نواخته شده. و این خیلی هم به این مسئله اعتقاد دارن. منتها این که حالا این یعنی خلاقانه ترین در واقع گیتار سولو، این خب یه شناساییه. اگه این اتفاق نمی افتاد و این شناسایی انجام نمی شد، بعدا خب ماجرا به همونجا ختم می شد که یک آلبومی میاد بیرون. میدونید، بنابراین خلاقیت مهمه که
در واقع شما میگه چیز نسبیه.
ببینید، من به شما میگم نسبی چیه. در واقع خلاقیت یعنی به وجود آوردن یک چیز جدیدی، درسته؟ ولی این
بله
چیز جدید نمیشه گفت فقط یه چیز جدید مفید، چون که خیلی خلاقیت ها در اون لحظه که به وجود میان مفید هم نیستن، میدونید
بله
فایدهشون
بله
بعدها متوجه میشه، معلوم میشه. مثلا کارخونه 3M روی چسبی کار میکرد که به هیچ چیز نمیچسبید و ظاهرا به هیچ دردی نمیخورد، تا اینکه در این یلو پیچ ها مورد استفاده قرار گرفت و یک به اصطلاح برگه های خودچسبی رو تولید کردن که شما میتونید روش یادداشت بذارید و همه جا بچسبونید و راحت بکنید، میدونید؟ یعنی
بله
اگر این مورد شناسایی قرار نگیره ممکنه به عنوان یک شکست حتی تلقی بشه. منظور من اینه که هرچ اگر خلاقیت مسئله شناساییش مطرح نباشه، هر کسی که یک کاری بکنه که فرق بکنه با بقیه اسمش میتونه خلاقیت باشه. مهم اون تأثیری است که توی جامعه میذاره و مورد شناسایی قرار میگیره و به کمک دیگران و به کمک به اصطلاح جامعه این میتونه حالا یه نقشی داشته باشه، نقش فرهنگی، نقش عملی تو حل یک مسئله. اینها اینه در واقع مسئله خلاقیت. ولی نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه توی خلاقیت اینه که درسته که خلاقیت تو رشته‌های مختلف وجود داره، ولی مبنا و اساسشون یکیه. این ویدیوهایی که میخوام شیر بکنم در مورد همین اعتقاد که خلاقیت در زمینه‌های مختلف فعالیت بشری و همدیگه ریشه‌های خیلی مشترکی دارن و این نکته است که مهمه و کمک میکنه که ما خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی وقتی که ما متوجه میشیم که در رشته‌های مختلفه، حالا مثلا علمی، تکنولوژی، هنری، چطوری خلاقیت به وجود میاد، اون موقع راحت‌تر میتونیم بفهمیم ما به عنوان معمار در واقع چه مسائلی رو داریم و چه کار باید بکنیم. و حتی بعضی از مواقع چیزایی که به نظر ما مشکلات لاینحل خودمون میاد، ببینیم که خب نه تو رشته‌های دیگه هم مشکلات وجود داره.
در مورد صحبت کرد که در رشته‌های مختلف چگونه متوجه بشیم که چجوری خلاقیت به وجود میاد. من قبلش یه سوالی از شما دارم، اصلا کلا خلاقیت یک اتفاق ذاتی هستش؟ یعنی هر انسانی باید به صورت ذاتی خلاق باشه یا یک مهارته؟ یعنی میتونه در طول زندگی این چشمه های خلاقیت هر بار جوشان بشه و سر باز بکنه؟
ببینید، خلاقیت در واقع یه چیزیه که طبیعتاً یک نفر باید یک توانایی ها و یک مهارت هایی رو داشته باشه برای که بخواد خلاقیت بکنه. مثلا کسی که بخواد آهنگساز بشه باید موسیقی رو بدونه، میدونید؟ این طبیعیه. منتها بیشتر از این که ما بخوایم فشار بیاریم که یک نفر تبدیل به یک فرد خلاق بشه، شرایط اجتماعی خیلی تأثیر گذاره. چون ببینید رنسانس در ایتالیا به وجود میاد، ده ها نابغه در یک زمان کوتاه میبینیم که پا به عرصه میذارن، داوینچی، میکلانج، بوتیچلی، رافائل، گیلبرتی و ببینید تو خیلی زیاده بخوایم نام ببریم، دستنگالو و غیره. حالا چطور در مثلا یه فلورانس که جمعیت 30,000 نفره، در یک رومی که ببخشید در یک سرومی که جمعیت 30,000 نفره، در یک فلورانس که جمعیتش مثلا 80,000 نفره، با میلان و همه اینا 200,000 نفر نمیشن، یعنی به اندازه یه دونه محله تهرانن، اینقدر نابغه ظهور میکنه، میدونید؟ این مسئله خیلی مهمه. یا دفعه در یونان 500 سال قبل از میلاد مسیح یا همینطور در فرانسه اوایل قرن 20 که یک دفعه میبینیم یک عالمی اواخر از اواخر قرن 19 در واقع شروع میشه. این شرایط اجتماعی بسیار مهمه که میشه راجعش به تفصیل صحبت کرد، ولی به این معنیه که یک شرایط اجتماعی بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده هستند، و دوم اینکه کسی که بالاخره میخواد کار خلاقیت بکنه باید دقیق بفهمه که خلاقیت چیه، یعنی آمادگی این رو داشته باشه که بتونه متفاوت فکر بکنه و خارج از کلیشه ها فکر بکنه. چون تا زمانی که ما در کلیشه ها فکر بکنیم طبیعتاً این خلاقیت صورت نمیگیره.
خب حالا بریم سر بحث خودتون که گفتید حالا در رشته‌های مختلف باید ما خلاقیت و بعد بریم سراغ معماری و خلاقیت در معماری.
اوکی
حالا
اول
بله
پس باشه، هر دو تا رو میگم. اوکی حالا ببینید، من چون دوست دارم همیشه مثال بزنم، شما فکر کنید که میخوام من یه خونه طراحی بکنم، این خیلی فرق نمیکنه با اینکه بخوام یه اتومبیل طراحی بکنم یا یه دونه مداد طراحی بکنم. میدونید سایزش فرق میکنه، تکنولوژیش فرق میکنه، ولی یک اصول مشترک وجود داره. حالا فکر کنید میخوام یه شعر بنویسم یا آهنگ بسازم یا حتی یک جوک درست کنم. میدونید فکر کنید من حالا بهتون میگم مثلا معمارا با چه مسائلی روبرو هستیم. حالا فکر کنید من مثلا یک کسی هستم که برادرم لطیفه درست بکنم، یه نفر بهم میگه که خب یه لطیفه درست بکن. مثلا اینکه یه نفر میاد پیش من میگه آقا یه خونه میخوام برای من طراحی بکن. من خب میتونم اگه بلد باشم یه لطیفه خیلی قشنگ و ترتمیز درست کنم، خیلی همه بخندن. ولی بهم میگه ببین حالا تو این لطیفه که میخوای درست بکنی کلمه درخت هم میخوام استفاده بکنی. خب ممکنه یه خود سخت‌تر میشه ولی میشه کارش کرد. بعد بگه نه کلمه گوریل هم استفاده بکن. یه خود سخت‌تر میشه. بعد منم یه دونه جوک یادم میاد که توش هم درخت بود هم گوری بود. بعد بگه که خب حالا نه، میخوام که توش کلمه ترانزیستور هم بیاد و میخوام کلمه مثلا فرض کن که فیلم بلباد رفتن بیاد. اون خیلی پیچیده میشه. ممکنه که من بتونم یک چیزی بنویسم، مثلا فرض کن که بگم خیلی خب من زیر یه درخت نشسته بودم که یه گوریل هم برای درخت بود، من یه رادیو ترانزیستوری گذاشته بودم و ترک چیز آهنگ فیلم برباد رفتارم داشتم گوش میکردم. خب این یک داستان میشه، من اینو سرهم کردم ولی هیچ خلاقیتی درش نیست، چیز جالبی نیست. مثل این مونه که من یه خونه، یک کارفرما به هم میگه که خیلی خب مثلا برای من یک دفتر طراحی کن، یه خونه، یه ساختمون طراحی کن. اوکی من ممکنه بتونم این کار خوب انجام بدم اگه بدونم نیازهاش چیه. ولی میگه که ببین مثلا میخوام که توش شومینه به سبک فیلم‌های وسترن آمریکایی باشه، ورودش هم میخوام مثلا مثل کاخ لویی 16 هم باشه، سقف اتاقش هم میخوام صورتی باشه. دیگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. میدونی میتونی این کارها رو انجام بدید و سر هم بکنید ولی هیچ خلاقیتی درش در واقع صورت نمیگیره. این مشکلی که امروز ما معمارها باش روبرو هستیم در واقع به همین صورته. یعنی میتونیم کارهایی که بهمون گفته میشه و این مسئله همون آماده بودن شرایط اجتماعیه که میتونه کمک بکنه به خلاقیت در واقع. یعنی خلاقیت زمانی در یک اجتماع میتونه گسترش پیدا بکنه که تقاضای خلاقیت باشه. میدونی در دوره رنسانس کارفرماها مرتب از هنرمندا میخواستن یه کار جدید بکنن، ازشون مرتب میخواستن خلاقیت بکنن. میدونید نه اینکه بهشون هی بگن آقا این پام این شکلی باشه میخوام اون شکلی باشه. میدونید این به نظر من خیلی مهمه. ولی بخوایم ارتباطش بدیم به معماری، حالا یه مثال بهتر از معماری من میزنم، مثال های خیلی تو ذهنمه ولی یکی که خیلی دوست دارم.
چقدر خوب که اصلا شما مثال ها رو میزنی، چون زدن مثال باعث میشه که بحث خیلی ملموس‌تر بشه. ممنونم از
آره من اگه مثال ها رو نزنم خودم، یعنی من اگه چیزی رو نتونم، یک تئوری رو نتونم در مثال بیارم، مثال های خودم بیارم، یعنی تئوری رو من نفهمیدم. میدونید یه آقای به اسم ابراهام والد که مجارستانی فکر می‌کنم در زمان جنگ جهانی دوم، این ریاضیدان و آماردانه، این متخصص آمار، از این میخوان که بررسی بکنه هواپیماهایی که در واقع توی جنگ صدمه میبینن، اینا دقیقا بررسی بکنه آماری و ببینه که اینا چجوری صدمه دیدند و طوری بیاد یه هواپیما ها رو به سلام روش های تقویت بدنی هواپیماهای متفقین رو پیشنهاد بکنه که کجاها رو تقویت بکنن که این هواپیما دیگه صدمه به اصطلاح نخورن و عمر بیشتری داشته باشن. طبیعیه که شما هر چی هواپیما رو تقویت بکنید، بیشتر آهن و فولاد به کار ببرید، خب این هواپیما سنگین‌تر میشه و قدرت پروازش کمتر میشه و سرعتش کمتر میشه و بنابراین خیلی مهمه که این کار خیلی دقیق صورت بگیره. بعد این آقا میاد آمار میگیره و تمام هواپیماهایی که در جنگ صدمه خوردن و اومدن و میاد ببینه که کجاها گلوله خوردن و سوراخ شدن. تمام اینا رو میاد رو نقشه پیاده میکنه، هر جایی که سوراخ خورده، یه جایی هست که سوراخ نشده و سالمه. حالا اینجا هر کسی که توی اون مطالعات بوده میگه خب این جاهایی که سوراخ نشده اینا تقویت نمیخواد و اون قسمت‌هایی از بال هواپیما که تمام میبینیم پر از گلوله است، اینجا رو باید ما تقویت بکنه. در حالی که ایشون نتیجه گیری که میکنه درست برعکس، میگه نه درست اون جاهایی که سوراخ نشده رو ما باید تقویت بکنیم. چرا؟ چون که این هواپیماها درسته که سوراخ شدن، ولی برگشتن که ما تونستیم آنالیز بکنیم. پس درسته که سوراخ شدن و گوله خوردن، ولی تونستن به پروازشون ادامه بدن. اونهایی که در واقع در قسمت‌های دیگری که ما نمی‌بینیم صدمه دیدن، اونا برنگشتن و سقوط کردن و دقیقاً این کار رو می‌کنه و نتیجه می‌گیره. این یعنی چی؟ یعنی معکوس فکر کردن. یعنی شما آمادگی داشته باشی بتونی out of the box در واقع فکر بکنی. زمانی که مثلا کریستال پالاس رو می‌خواستن برای یه نمایشگاه‌های جهانی در نیمه قرن 19 هم طراحی بکنن، برنده مسابقه کسی به اسم جوزف پاکستون. برای که چیزی که طراحی میکنه، اصلا جوزف پاکستون معمار نیست، یک گلخانه سازه. برای چیزی که طراحی میکنه اصلا معماری نیست، برای که متوجه میشه پاسخ اون مسابقه یک ساختمان بسیار بزرگی که دهنهای بزرگی رو بتونه پوشش بده و بتونه در 2 سال ساخته بشه، اصلا ساختمان نیست. یا به همون بخوام خود باز جدید تر بیایم، پیشنهاد افل برای یک برجی که کاملا از فولاد چدن ساخته شده، متریالی که اصلا کسی عادت نداشت در یک برج یادمانی فرض کنید که به کار ببره. اینا تمام نشون دهنده اینه که وقتی کسایی میان معکوس فکر میکنن، یعنی به جایی که بیاد از متریال خیلی مسیو و پرحجم مثل در اون زمان حتی بتون هم میشناختن، بتون، سنگ و اینجور چیزها استفاده بکنن، یک دفعه میاد از یک چیزی که خیلی ظریف تقریبا مثل یک بافتنی دستی است که در واقع چدن یا فولاد اون زمان هست استفاده میکنه برای ساختنی ساختمان. نه ارتباطش با معماری.
چقدر جالب. و الان فکر میکنید که الان در معماری که الان هست، ما فکر کنم چند درصد معمارهای ما به این شیوهی که شما گفتید فکر میکنن، اصلا جهتشون به این سمت هست، به همون معکوس فکر کردنه، اینکه ما باید چه جاهایی از گوشه های معماری مثلا الان مشکل داره و تقویت بشه و تقویت نمیشه. الان فکر کنید که آیا معماری ما به این جهت فکری که شما گفتید اصلا فکر میکنه؟
بله طبیعتا ایران معماری خوبی داره.
من چقدر چه درصد آمار بدم؟
من درصد نمیدونم، ولی من تعداد زیادی از معماری امروز رو میشناسم، همونه که مطرح هستن که هممون میشناسیم. شاید کسایی هم باشن که خیلی کارشون خوب باشه ولی شناخته نشده هستن، بنابراین من راجع به اونا نمیتونم صحبت کنم. منتها الان ما معمارای امروز ما ممکنه مثل من حرف نزنن، ولی چه جور دیگری بیان بکنن به زبان خودشون یا اینا رو به طرح در بیارن. ولی دقیقاً این مسئله out of the box فکر کردن رو، ایده های جدید آوردن رو و آمادگی خروج از تمام کلیشه ها رو داشتن رو من در کار خیلی ها میبینم. طبیعیه که کار معماری مشکلی که داره اینه که کارفرمان باید همین امکانات رو داشته باشه، میدونید، باید همین ظرفیت رو داشته باشه. یعنی ما اگه مثلا ببینیم که در اوایل قرن 20 می کسی داریم مثل پیتر بهرنز که یک دفعه یک جوونی است که تمام محصولات کارخانه آیگه داده میشه بهش که طراحی بکنه و بعد حتی کل کارخونه رو هم طراحی بکنه، مثلا بهرنز معروف میشه به خاطر که یک شخصیت بزرگی مثل راتوناو پشتش هست، یک کسی که اصلا خودش اصلا کم از بهرنز نداره به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، میدونی، کسی که در زمینه مدیریت صنعتی اصلا صاحب سبک. میدونید مهم اینه که کارفرمایی هم که در واقع یک کاری رو میخواد باید در قد و اندازه سفارشش باشه. از یک کارفرمای خیلی معمولی نمیتونه کار خیلی برجسته در بیاد، چون توانایی برخورد با این رفتارهای خلاقانه رو نداره و حمایت ازش، چون باید پول بذاره روش و باید باور داشته باشه، باور بکنه جایی که ندیده. مثل اونایی که باور کردن کریستوفر کلمب یک سرزمین جدید رو کشف خواهد کرد و سرمایه گذاری کردن روش. موقعی که کریستوفر کلمب اومد ایتالیا، کسی حاضر نیست رو سرمایه گذاری بکنه، چون در اسپانیا.
حالا صحبت از آقای بهرنز کردید، این آقای بهرنز میگه در طراحی کارخانه های پشم اصفهان هم در واقع ایشون نقش داشتن، آیا درسته؟
نمیدونم. من کارخونه های اصفهان رو بررسی کردم، یه موقع یه مطالعاتی روش انجام دادم برای وزارت مسکن، خیلی ساختمان های ارزشمندی هستن، مطمئن من مدرکی به دست نیاوردم در این که میدونم که مهندسین آلمانی اونجا نقش داشتن و این کارخونه ها در واقع یه جوری تلفیقی است از سبک کار استادکاران ایرانی و روش‌های ساختمانسازی متداول در آلمان، یه خود قدیمی‌تر از اون زمانی که در اینجا کار شد. بعید میدونم به لحاظ سبک شناسی خیلی این مسئله رو نمیتونم باور بکنم، ولی اینکه مثلا دفتر ایشون فرض کنید که یک نقشی داشته یا مثلا یک خطی داده یا یک راهنمایی های کرده، اینجا بعید نیست. بالاخره
یکی از دوستانمون الان مسئله شده بودن و پرسیدن که در مسئله آموزش معماری باید چجوری به دور از کلیشه ها آموزش خلاقیت باشه؟
دور از کلیشه ها به آدم ها برمیگرده. من خیلی موافق سیستم دادن به آموزش معماری نیستم، برای اینکه سیستم ها رو باید افراد پیاده بکنن. میدونین شما یه ویالونیست رو پیدا بکنید که مثلا یک سبک خاصی داره، یه کار خاصی رو بلده بزنه، میدونید، بنوازه، بعد ازش بهش بگیم مثلا بیا برای من بابا کرم بزن، میدونید، مثلا اون آهنگای کلاسیک بلده بنوازه، میدونید. مسئله اینه که هر کدوم از افرادی که شما میبینید و بالاخره صاحب یه تفکری هستن، اینا در یه کاری خوبن. این که ما بدون این افراد بخوایم بشینیم یک برنامه رو بنویسیم و بعد به اینها بگیم آقا تو باید این طبق این عمل بکنی، این به نظر من یه کار کاملا اتلاف وقت. یعنی اگه دانشجوها برن تو خوب فوتبال بازی بکنن خیلی بهتره، ولی شخصیت ها خیلی مهمه. من که الان درس خوندم خیلی چیزا تو ذهنم هست که میتونم واسه همه تعریف بکنم، ولی هیچ کدوم چیزا نیست که دوران دانشگاه یاد گرفته باشم. یعنی از خاطرات دانشگاه هم میتونم بگم که حتی به اندازه مثلا 5 خط نمیتونم بنویسم چیزایی که یاد گرفتم. چیزایی که یاد گرفتم بعد از دانشگاه یاد گرفتم. بنابراین چیزی از آموزش معماری یاد کسی نمیمونه، فقط یه چیزی یاد میمونه. اونم اگر استاد خاص و منحصر به فردی داشته، استایل اون استاده که رو شما تاثیر میذاره. من مثلا یادمه که اولین باری که با هنر آشنا شدم با این استاد ابراهیم جعفری بود که یادش واقعا به خیر، مرد بزرگی بود. من از ایشون یادم نمیاد چیز خاصی گفته باشه، ولی استایلی که ایشون توی کلاس میامد و همینطور سعی میکرد، من خیلی سعی میکنم اونو تقلید بکنم. یعنی از موسیقی میگفت، از تئاتر میگفت، یه دفعه مثلا بحث هنر آواز میخوند، نقش بازی میکرد، نقاشی میکشید، بدونین کاملا مولتی دیسیپلینری بود، از تاریخ میگفت و این استایل رو من تاثیر گذاشت، این سبک رو من تأثیر داشت. بنابراین اگر ما اساتیدی داشته باشیم که اینها دارای تفکری باشن، همین که شما ببینید اینها چطوری با مسائل برخورد میکنن، چطوری یک مسئله رو حل میکنن، این آموزنده است. میدونید مشکل خلاقیت چیه؟ خلاقیت جوری از جهات شبیه آداب معاشرت میشه. میدونید مثلا من میتونم آداب معاشرت یاد بگیرم، آقا از درک وارد شدی سلام کن، میدونید، ولی خیلی از چیزهای آداب و معاشرت رو میدونیم مثلا به کسی یاد نمیدم. مثلا اگه فنجون چای چپش رو لباسه کسی چیکار بکن؟ آدم فقط در صورتی میتونه یه چیزهایی رو یاد بگیره که اینها رو دیده باشه و بعد از اینکه بارها ببینید شما این اتفاقات چطوری میفته و یه آدمایی که مثلا آداب معاشرت بلدن، کسایی که آداب صحبت کردن بلدن، کسایی که آداب حل مسائل رو بلدن، میبینید بعد اگه یه نفر خودش هم کنجکاوی داشته باشه اون موقع میتونه یاد بگیره. بنابراین من معتقدم که باید آزادی زیادی به اساتید داده بشه و کاری ما بکنیم، این خیلی مهمه که اساتید خیلی خوب جذب دانشگاه بشن، یعنی انگیزه پیدا کنن که برن دانشگاه.
و فکر کنید که راه حلش چیه که اساتید خیلی خوب جذب دانشگاه بشن و چه اتفاقی، یعنی چه بستری باید براشون فراهم بشه که
یک بستر مالیه؟ شوخی که نداریم، ما که نمیتونیم همش اداینو در بیاریم که با باد هوا زندگی میکنیم. یعنی استادی که بیاد بیرون از وجود خودش بتونه یک درآمدی داشته باشه، نمیتونه بره تو دانشگاه یک بیستم اون رو بگیره. میتونه یک ماه بره، یک سال بره، دو سال بره، گهگاهی هفته یه بار بره، ولی نمیتونه عمرشو ددیکیت بکنه به این مسئله. شاید یه عده‌ای میکنن، یه عده‌ای فداکار هستن که این کارو میکنن، ولی خب این تعدادشون ممکنه خیلی انگشت شمار باشه نسبت به صدها هزار دانشجویی که ما داریم. یکی اینه، و یکی هم این که طبیعتا امکانات آموزشی براشون فراهم بشه. امکانات آموزشی یعنی کتابی میخوان داشته باشند، بتونن سفرهای آموزشی بذارن، سفر آموزشی حتی خارج از کشور، برای که ما میدونیم ما مصادیق معماری معاصر خوب در کشورمون خیلی کمه و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک نفری که این فضاها رو تجربه نکرده، این فضاها رو ندیده، بعدا فقط با دیدن مثلا آثار تاریخی خیلی برجسته ما که مثلا مال 500 سال قبلا یه دفعه بتونی کار معاصر بکنه، چطور ممکنه؟ مگه کسی میتونه کالسکه ببینه، فراری طراحی بکنه؟ نمیشه. باید این بازدیدها باید باشه، کتب خارجی باید باشه، زبانها بالاخره یک زبان خارجی که شما بتونه شما رو به روی منابع بیشماری که هست باز بکنه. میدونی منابع در زبان فارسی بسیار محدوده، هر کی بگه اینطور نیست خب یه حقیقت نیست که نمیشه کتمان کرد. بنابراین امکانات باید باشه، امکانات لابراتواری. خیلی از کارهای معماری کار تجربه است، ماکت سازی، نمونه سازی، الگو سازی و فرارشته ای بودن، یعنی بتونن افراد از رشته های مختلف، مثلا با یه ریاضیدان بشه کار کرد، بشه با یه مجسمه ساز کار کرد، بشه با یه عکاس کار کرد. و ما میدونیم که زمانی در واقع در دنیا در تاریخ خلاقیت بیشترین نقش رو و بیشترین شدت رو داشته که رشته های مختلف و متخصصین و هنرمندان تونستن بیشترین ارتباط رو با هم داشته باشن. این ارتباطات خیلی مهمه. الان هر کدوم ما نشستیم تو خونه میخوایم خلاق بشیم، خب این که نمیشه که.
شما وقتی یک دانشجوی معماری میاد تو بازار کار، حالا نگاه میکنه به این که مثلا تو معماری شهرش داره چه اتفاقاتی میفته، یا کیا دارن مثلا خوب کار میکنن، با چه سبک معماری، و اولین کاری که انجام میده اینه که یه کپی میکنه. اصلا کاری نداره که مثلا این آجر در گذشته مثلا افقی استفاده میشده، الان دارن عمودی استفاده میکنن، این دلیل این آجری که عمودی داره استفاده میشه، یا چرا این معمار مثلا اومده از این سبک استفاده کرده، بدون این که توجه بکنن مثلا این آدم چرا اینجوری استفاده کرده، چون دیدن که خوب توش میشه ازش درآمدزایی داشت، این کارو کپی میکنن، انتشارش میدن و همینجور زیاد میشه. من سوال من از شما اینه که چگونه این اتفاق میفته که یک معماری که حالا داره در دوران دانشجویی هستش و بعد تحصیلش تموم شد و وارد بازار کار بشه، اون آوت آف باکسی که شما گفتید، اون معکوس فکر کردنه، اون که فعلا نگاه کنیم الان واقعا کشور ما با توجه به پیشینش، با توجه به موقعیت مکانی و شهری که داره، چه معماری واقعا نیازش هست و کدوم قسمتش رو باید ترمیم بکنه. آیا فقط اساتیدن که میتونن این تأثیر رو بذارن، یا نه خود دانشجوی معمار، خود اون آدم هم میتونه یک با مطالعه یا حالا با همون دیدن زیادی که شما گفتین اتفاق برش بیفته؟
اول اصلا که کپی کردن بسیار کار خوبیه. من میخوام این تابو رو ما لطفا بشکنیم که آقا کپی نباید کرد. مگه میشه کپی نکرد؟ شما میتونین مثلا آهنگساز بشین ولی کار هیچ کدوم از به اصطلاح اساتید موسیقی، حالا اون رشته‌ای که دوست دارین آهنگسازی بکنید، نواخته باشید. مگه میشه؟ متاسفانه ما رفتیم سال دانشگاه، یکی از بچه‌های بعد دانشگاه بود، سال اول دانشگاه به ما یه دونه کاغذ دادن، گفتن خیلی خوب حالا میشینی یه خونه طراحی می‌کنی. یعنی از ما همون لحظه اول خلاقیت خواستن. شما فکر کنید که بره رشته موسیقی، رشته موسیقی کلاسیک، همون اول یه سمفونی لطفاً بنویس، یه سونات کوچولو می‌دونی مثلا. بابا ما دانش بشر از طریق تقلید به دست میاد، مثل خیلی راحت بهتون میگم، مثل زبان. من که نمیتونم از اول که به دنیا میام میگم خب زبان خودت اختراع بکن بشین ما هم یه حرف بزنیم. بنابراین در گذشتم اینطوری نبوده. یعنی بزرگترین نوابق تاریخ که ما میخوایم ببینیم، اینا مدت زیادی رفتن و یاد گرفتن کارو. بنابراین تقلید کردن اگر به معنی یک فرایند آموزشی باشه هیچ اشکال نداره، لزومی نداره ما از روز که اولی که میریم دانشگاه فکر کنیم کار جدید داریم میکنیم. اتفاقا کسایی که خیلی این به اصطلاح حساسیت و این وسواس رو دارن که مبادا مثلا ما تقلید بکنیم، اتفاقا کپی ترین کارها رو انجام میدن. بنابراین یکی این که من میگم هیچ اشکال نداره اگر یک کاری داره انجام میشه و ما اگر این کار رو داریم کپی میکنیم، البته کپی که بفهمیم، چون من از کار دیگران یاد گرفتم و در کارم آوردم. من اتفاق افتاده که حالا من کار زیادی نکردم، ولی همون کاری که کردم اتفاق افتاده که کسایی یاد گرفتن و استفاده کردن. چه اشکالی نداره من خیلی بیشتر از دیگران یاد گرفتم استفاده کردم. این اشکال نداره.
آقای کامران، این استفاده کردن، اون کپی کردن اسمش هستش یا الهام گرفتن؟ من فکر کنم این دو تا مقوله متفاوته.
ببین کسی که نمیتونه کارو کپی بکنه، کسی نمیتونه کاری رو کپی بکنه. شما چه کارو مثلا کپی دیدین؟ کپی زمانی است که شما یک اثر رو بگیرین عیناً پیاده بکنید در یک جای دیگه. خیلی به ندرت این اتفاق میفته. اکثرا سعی میکنن استفاده کنن، ناشیانه استفاده میکنن. استفاده ناشیانه بده. استفاده ناشیانه بده. یعنی مثلا بدونید چرا؟ مثل میمونه شما برای که بخواید یه کار رو کپی بکنید، شما فکر کنید مثلا، من از مثال چیزای دیگه میزنم، شما میخواید الان گفتید ماشین فراری، شما میخواید ماشین فراری رو کپی بکنید. خب اگه شما بتونید ماشین فراری رو کپی بکنید، خب یه کاری کردید. نمیگم کار درستی ها، تو دنیا کار نکویده‌ایه کپی کردن، ولی خیلی سخته. اشکالش اینه که یه نفر میره مثلا یک سر یک ویزیت دو روزه داره تو کارخونه فراری، بعد میاد اینجا میگه آها من فهمیدم، حالا میخوام تولید بکنم، بعد یه چیزی درست میکنه شبیه ماکت درب و داغونه مثلا یک ماشین قرمز رنگه، بعد میگه خب من فراری ساختم. میدونید مشکل اینجاست. بنابراین ما اگر بتونیم کپی بکنیم، ژاپنی ها بسیاری از صنایعشون رو طور یاد گرفتن، آغاز با در اول سعی کردن که یاد بگیرن و کپی بکنن، میدونی بعدن تونستن مال خودشون رو به وجود بیارن. اینه که صنعت ساعت سازیشون از کجا اومد؟ مگه اینا از اول ساعت سازی میکردن؟ میدونی میخوام بگم همینطور اروپایی ها. و ما باید یاد بگیریم که کارها رو از بقیه یاد بگیریم و سعی کنیم کپی بکنیم، ولی در زمینی که داریم کپی میکنیم میتونیم مال خودمون قسمت سهم خودمون هم بهش اضافه بکنیم. هیچ کاری نیست که از اصل بدیع باشه. شما یک کار نمیتونید پیدا بکنید که من نتونم، یا من نه، یعنی یک کسی که متخصصه نتونه پیشینه اون رو ارائه بکنه. حتی اختراعات اینطوریه. یعنی شما فکر نکنید اختراع ادیسون لامپ رو اختراع کرد از صفر ابداع کرد. اون فقط یک حلقه بسیار کوچیک گم شده در ماجرای از بین رفتن فیلامان داخل، عدم مقاومت کافی فیلامان داخل چراغ رو حل بکنه و سرپیچ لامپ رو ابداع بکنه. این نبود که لامپ رو از صفر اختراع بکنه، اون سهم خودش رو اضافه کرد. بدونید بنابراین ما وقتی که میخوام راجع به نوآوری صحبت بکنیم، یه کسی سهم خودش رو باید اضافه بکنه. نمیتونیم بگیم ای توی ساختمونی که کردی مثلا پنجره شبیه اونجاست، نمیدونم پلانش شبیه اینه. باید دید آیا در این مجموعه جدیدی که به وجود اومده شما میتونید یک کلیت به اصطلاح منسجم پیدا بکنید، هرچند که از عناصر به وجود اومده باشه که هر کدومش از یه جایی الهام گرفته باشه.
من خیلی از معمارا رو دیدم حالا که آشپزی خیلی خوبی دارن معمارا، می‌خواستم ببینم شما هم همین جوری هستید؟ یعنی شما آشپزیتون خوبه؟ حالا چه اتفاقی میفته که معمارا اینقدر آشپزیش خوبه؟ اون دقت به جزئیات که این اتفاق میفته یا نه؟ مثلا
گرسنگیه.
و خب این گرسنگیه رو میشه با خیلی با خیلی خب داستان دیگه پوششش داد. حالا
دقیقاً من همین کار کردم. من چون تنها زندگی میکردم، شروع کردم یه چیزهایی رو که اسمش نمیشه گفت گذاشت غذا، بلکه مواد غذایی بودن رو بلعیدن، تا اینکه درس بخونم خارج از کشور بودم، ولی بعد از مدتی مریض شدم و فهمیدم که نمیشه، یعنی با اون آشغالی که من درست میکردم سرهم میکردم نمیشه زندگی کرد، یعنی چون وقت نداشتم یه سری به چیزی قاطی میکردم میخوردم. بعد برای اینکه می‌دونم یه مدتی میتونه دو تا نیمرو درست کنه و نمیدونم یه چیز ساده ای و اینا، بعد وقتی که زمان میگذره نمیشه. بعد شروع کردم آشپزی کردن و چون بدون استاد یاد گرفتم، خودآموزی یک حسنایی هم داره، یک حسنایی هم داره که من بعضی موقع خودآموزی رو تشویق میکنم، چون کسی که خودآموز باشه خیلی خطا میکنه، ولی وقتی چیزی رو یاد میگیره دیگه خیلی خوب یاد میگیره، میفهمه چرا. میدونی من چون خیلی غذا خراب کردم، طعمها رو نسبتا خوب میشناسم، برای که دقیقا میدونم. به قول یکی از اون افشار نسبه شیدان نمید میگفتش که من اگر راز موفقیت رو ندارم، راز شکست رو خوب میدونم. اینه که من راز شکست رو خوب یاد گرفتم و چون هر چیزی رو با هر چیزی تست کردم، یه مقدار هم میتونم میگم که یه حسی دارن نسبت به اینکه خب چه مزه‌ای با چه مزه‌ای میتونه خوب بشه، ولی این نیست که من آشپز باشم، ولی میتونم یه غذای درست بکنم که یه دی بخورن و بالاخره خوششون بیاد
کیف بکنم. و همون اگه بخوام اون سوال دوستمونم جواب بدیم، کتاب و فیلم دارید که الان حضور ذهن دارید که پیشنهاد بکنید؟
بله ببینید، من اولین کتابی که رو من پیشنهاد نمی کنم، ولی اولین کتابی که رو من خیلی تأثیر گذاشت کتاب، اگه اشتباه نکنم، رنج و سرمستی بود، زندگی میکلانج بود، نوشته ایروینگ استون، اگه اشتباه نکنم چرت و پرت نگم. و این من خب فهم کنم 18 سالم بود که من با هنر اصلا به طور کلی آشنا شدم، اطلاعی نداشتیم ما در زمانی که اینترنت نبود، میدونیم 1356 اینجورا، و ما توی فیلد بودیم، دبیرستان بودیم، درس بخوندیم، ریاضی، فیزیک و شیمی خیلی خوب بود، ادبیات هم بد نبود. ولی این کتابو که من خوندم دو تا خاصیت داشت. یکی این که فکر کردم عجب هنرمند بودن کار خوبیه، چقدر جذابه. و همونی که من میگفت توی این ویدئوی کوتاهی هم گذاشتم، میگم مهمترین وجه خلاقیت اینه که کسی که این کارو میکنه فکر میکنه زندگیش خیلی عمیق و معنا داره، یعنی حداقل خودش احساس رضایت بزرگی میکنه، برای همینی که حاضر خیلی رنج ببره برای اینکه یه کاری به نتیجه برسه، خیلی از وقت و عمرش رو بگذاره، برای که اون چیزی که براش برمیگرده خیلی مهمه. یکی این مسئله رو فهمیدم، یکی این که در اون کتاب خیلی اطلاعات و چیزهایی بود که من برام جالب بود، مثلا راجع به رنسانس صحبت میشد، راجع به مثلا فلسفه صحبت میشد، من برای اولین بار فهمیدم که مثلا فلسفه هم هست تو اون سن، چون اون موقع فلسفه نخونده بودی. من رفتم مثلا راجع به افلاطون صحبت میشد، رفتم تمام رساله های افلاطون رو مثلا خوندم، بعد خب غیر از افلاطون که سایه دیگه هم بودن، و همین چون این خصوصیتی که من داشتم، یعنی از یک جا شروع میکنم بعد این منو میبره به یک جای دیگه، و من این خط کنجکاوی رو همیشه ادامه میدم، خیلی آدم کنجکاوی هم، برای همین این مجموعه کنجکاوی ها من آورد به سمت معماری، به سمت تمام چیزهایی که تو زندگی من انجام دادم.
آقای افشان، اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
آره دیگه، خداحافظ.
مرسی.
اوکی، خیلی ممنون، برنامه خوب، خوشحالم که ایده حوصله کردن این حرفای منو گوش کردن، بالاخره این خیلی با ارزشه، چون این وقت مهمترین چیزی که یه نفر داره. ممنون.
من که خودم لذت بودم به شخصه و به سفرم بود که با شما صحبت کردم، و اینکه ممنونم از دعوتی که ما رو پذیرفتید، و شبتون هم بخیر.
شب
پر باشه. خدا نگهدارت.
خداحافظ.